صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، تو به ما امر فرمودی که کلامت را اطاعت کنیم و در طریق تو ساکن شویم تا در سعادت و آخرت ابدی و حیات جاودان ساکن شده و در شادی و سلامتی عمر خود را به سر بیاوریم. تو را شکر می‌کنیم خداوندا که این دعوت را از ما انسان‌های گناهکار و نالایق و خطاکار کرده‌ای تا امروز بتوانیم از فیض و رحمانیت تو بهره‌مند شویم. می‌دانیم خداوندا که ما لیاقت عنایات تو را نداریم. شکرت می‌کنیم ای خدا. پروردگارا، اکنون که به کلامت روی می‌آوریم، استدعا داریم که افکار و هستی ما را متوجه خودت بگردان تا چیزهای عجیبی را از کلامت فهمیده و آن را در زندگی خود عملی سازیم. این دعا را به نام مقدس و یگانه منجی بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده، از درگاهت می طلبیم. آمین. مطالعه و بررسی کتاب دوم تواریخ ایام، 14 قسمت از تورات مقدس، برنامه از رادیو صدای انجیل. اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، از شما دعوت می کنم که آن را به کتاب دوم تواریخ ایام بگشایید تا از فصل دهم وقایعی که در تاریخ قوم یهودا به وقوع پیوسته و درباره عمل و قدرت و دخالت خدا یکتا در زندگی آنان سخن می‌راند، با هم آیات را مورد مطالعه قرار داده و از خدا یکتا تمنا کنیم که مقصود و معنی آیات را برای ما بازگو کنه و درسی که امروز من و شما باید درباره خدا و از خدا یاد بگیریم، بپذیریم و از آن اطاعت کنیم. حضرت سلیمان که حکیم ترین مرد عالم و پادشاه اسرائیل بود، به مدت 40 تمام بر امپراتوری عظیمی که پدرش یعنی حضرت داوود به وجود آورده بود حکومت می کند. در این ایام اسرائیل آرامی ترین روزهای خود را گذرانیده و در صلح و صفا به نعمات بسیاری زندگی می کردن، به طوری که از آن زمان تا به امروز چین ایامی در تاریخ این قوم به وجود نیامده. اما با مرگ سلیمان، آن امپراتوری عظیم یعنی اسرائیل از بین می رود و بر اثر اختلاف و نفاق بین خود اسرائیلی ها کشورشون تقسیم میشه و اون جلال و حشمت و دوره صلحی که در زمان سلیمان داشتن نیز نابود می گردد. در دعای آخر فصل نهم آمده است که سلیمان 40 در اورشلیم بر تمامی اسرائیل سلطنت کرد و بعد سلیمان با پدران خود خوابید و او را در شهر پدرش داوود یعنی اورشلیم دفن کردند و پسرش رهبام در جای او پادشاه می شود. راهبام برخلاف پدرش سلیمان پادشاه حکیمی نبود و برعکس او در جای پای پدرش قدم نمی گذاره و از خداوند تمنای حکمت و معرفت نمی نماید. او بر اثر حماقت و جهالت و اعتماد به حکمت خودش و به خاطر نوع حکومتش سبب میشه که امپراتوری عظیمی که از پدرش سلیمان به ارث برده بود از هم جدا کنه و بدبختی و نفاق و برادرکشی و جنگ و ستیز و گناه را در میان قوم یک تا پرست آن زمان یعنی اسرائیل به وجود بیاورد. بر اثر جهالت او بین قوم بنی اسرائیل نفاق بزرگی به وجود میاد. جنگ های داخلی به وجود میاد به طوری که سبب میشه 10 طایفه از 12 طایفه اسرائیل بر علیه پسر سلیمان قیام کرده و کشور مستقلی را به وجود بیاورند و راهبام در حقیقت فقط بر 2 طایفه از قوم بنی اسرائیل یعنی یهودا و بنیامین حکومت میکنه. 4 آیه اول اینطور میفرماید و راهبام به شکیم رفت زیرا که تمامی اسرائیل به شهر شکیم آمدند تا او را پادشاه سازند و چون یروبعام ابن بنات این را شنید او هنوز در مصر بود که از حضور سلیمان فرار کرده بود از مصر به اسرائیل مراجعت نمود و ایشان فرستاده او را خوانده آنگاه یروبعام و تمامی اسرائیل آمدند و به راهبام عرض کرده گفتند پدر تو یوغ ما را سخت ساخت اما تو الان بندگی سخت پدر خود را و یوغ سنگین او را که بر ما نهاده است سبک ساز و تو را خدمت خواهیم کرد. حالا در مورد معنی این آیات لازم است ابتدا توضیحاتی خدمتتون عرض کنم و شما را متوجه وقایع تاریخ کنم. در کتاب پادشاهان آمده است که یروبام رهبر شورشی بود که قصد داشت سلیمان را به قتل برسونه و خودش پادشاه بشه. ولی در کودتایش شکست میخوره و مجبور به فرار به مصر میشه و او در مصر تا زمان مرگ سلیمان باقی میمونه. سلیمان نبی نیز وقتی که اون فرار میکنه به مصر میاد و مالیات سختی بر کسانی که همدست او شده بودن قرار میدهد. حالا وقتی یروبعام خبر مرگ سلیمان رو میشنود به اسرائیل برمیگردد به این امید که مقام سلطنت را به دست بگیره و یا لااقل با یروبعام یعنی پسر سلیمان همکاری کنه و همه چیز در صلح و صفا پیش بره. ولی در همین اثنا پسر سلیمان یعنی راهبام مطابق اسم رسم آن زمان شروع به تاجگذاری میکنه. او به شهر شکیم میره تا در آنجا تاج پادشاهی رو به سر خودش بگذاره. یروبام افرادی رو پیش راهبام پادشاه میفرستن و از او میخواد که آنان را ببخشه و با آنان مهربانی کنه تا بتوانن به زندگی عادی خود برگشته و قول میده که اگر پادشاه با آنها خوب باشه و آن مالیات سخت رو از طرفدارانش بگیره آنان از پادشاه اطاعت کنن. اونها از پادشاه میخوان که ای پادشاه مالیات سنگینی رو که پدرت سلیمان بر ما نهاده است باطل کن. پادشاه یعنی راهبام وقتی درخواست آنان رو میشنود 3 روز مهلت میخواد تا مشاوران خود صحبت کنه و در این مورد تصمیم میگیره. آیه 5-8 این موضوع رو برای ما اینطور بازگو میکنند. پادشاه به ایشان گفت بعد از 3 روز باز نزد من بیایید و ایشان از حضور پادشاه رفتن و راهبام یعنی پادشاه با مشایخی که در حین حیات پدرش سلیمان به حضور وی میستادن مشورت کرد گفت شما چه صلاح میبینید که به این قوم جواب بدهم؟ ایشان به دو عرض کرد گفتن که اگر با این قوم ای پادشاه مهربانی کنی و ایشان را راضی نمایی و با ایشان سخنان دلاویز گویی همانا همیشه همه اوقات بنده تو خواهند بود. اما پادشاه مشورت مشایخ را که به وی دادن ترک کرد. در عوض با جوانانی که با او تربیت یافته بود و به حضورش می ایستادند مشورت نمود. دوستان عزیز در این آیات می بینیم که پادشاه در وهله اول قدم درستی رو برمی داره و با مشایخ و مشاورین خود که اکثرا پیر بودند و در خدمت پدرش سلیمان نبی سلیمان حکیم بودند و با او مشورت می‌کردند، میاد و از آنها نظر می‌خواد، میگه که چیکار کنم. این مشایخ از روی تجربه و حکمتی که از سلیمان هم یاد گرفته بودند به پادشاه میگن که ای پادشاه، بهتره تو با آنها با مهربانی دلشون رو به دست بیاوری تا مبادا نفاق و جدایی پیش بیاد و کشور با جنگ داخلی روبرو بشه. پادشاه وقتی که حرف اونها رو میشنوه میره روش فکر رو تعمق میکنه، ولی پادشاه از اینکه مشایخ به او اینطور پند و اندرز داده بود زیاد خوشحال نبودن. برعکس میاد توجه خود را به همبازی ها و نوجوانانی که با آنها بزرگ شده بود و سیاست چیزی نمیدانستن ولی به قول معروف دوستای جانجانی پادشاه بودن، میاد از آنها سوال میکنه که شما چه فکر میکنید؟ این جوانان که اصلا تجربه‌ای در مقابله با مشکلات نداشتن میان نصیحتی به پادشاه میکنن که سبب نفاق و بدبختی قوم میشه. از آیه 10 اینطور میخونه، میگوید و جوانانی که با او تربیت یافته بودند او را خطاب کرده گفتند به این قوم که به تو عرض کرده گفتند پدرت یوغ ما را سنگین ساخته است و تو آن را برای ما سبک ساز، چنین بگو: انگشت کوچک من از کمر پدرم کلفت‌تر است و حال پدرم یوغ سنگینی بر شما نهاده است، اما من یوغ شما را زیاده خواهم گردانید. پدرم شما را با تازیانه ها تنبیه خواهد نمود، اما من شما را با عقربه ها. حالا جوانان پادشاه را با دلیل و برهان قانع می کنند که اصلا نبایسته به این کسانی که قبلا بر علیه پدر طغیان کردن رو بدی. جوانان میگن که تو نباید اصلا روح بخشش و مهربانی به آنان نشان بدهی، برعکس بهتر سختگیر باشی، با آنها سخت‌تر رفتار کن و بدین وسیله اونها رو بترسون، شاید اینطور ثابت میکنی که تو صاحب اختیاری و هر کاری که بخوای میتونی انجام بدی. به آنها به پادشاه میگن که مالیات آنها رو کم نکن، در عوض بترسانشون، چون آدم میتونه با ترس روی مردم حکمرانی کنه. و متاسفانه پادشاه حرفای دوستان کم تجربه و ناشی خودشو میشنوه و مطابق آن عمل میکند، به طوری که میگوید در روز سوم وقتی فرستادگان پیش پادشاه میان، آنها امیدوار بودند که پادشاه با آنها مهربانی کنه و کاری کند که همه در صلح و صفا زندگی کنند. اما با کمال شگفتی با خشم پادشاه روبرو میشوند. آیه میگوید و پادشاه قوم را به سختی جواب داد و رهباب پادشاه مشورت مشایخ را ترک کرد. دقت کنید دوستان، و رهبام پادشاه یعنی پسر سلیمان مشورت مشایخ را ترک کرد و موافق مشورت جوانان ایشان را خطاب کرد، گفت پدرم یوغ شما را سنگین ساخت، اما من آن را سنگین تر می کنم. پدرم شما را با تازیانه ها تنبیه نمود، اما من با عقربه ها شما را تنبیه خواهم کرد. پس پادشاه قوم را اجابت نکرد. دقت کنید، پس پادشاه قوم را اجابت نکرد، زیرا که این امر از جانب خدا شده بود تا خداوند کلامی را که به واسطه اخیای شیلونی به یروبعام گفته بود ثابت گرداند. دوستان عزیز، این عمل ناشایسته پادشاه سبب تضییع کشور اسرائیل میشه، زیرا او به مشاورین خوب خودش گوش نکرد، به مشاورین سلیمان گوش نداد، در برعکس چیکار کرد؟ به همبازیهاش، به جوانانی که با آنها بزرگ شده بود توجه کرد و هرچی آنها گفت اطاعت نمود. و عزیزان، در اینجا یک مطلبی است بسیار مهم برای من و شما، و اون اینه که کلام خداوند میخواهد به من و شما نشون بده که چقدر مهمه که دوستان و مشاوران خوبی داشته باشیم، چون به هر حال دوستان و یاران در زندگی ما اثر زیادی میگذارن. و ای عزیزان، باید بگم که خیلی وقتا مسیر زندگی ما در راهیه که دوستان و آشنایان با ما صحبت کردن، و اگر دوستان بدی داشته باشیم نباید انتظار داشته باشی که اعمالتون درست باشه و شایسته و مقبول پسند خدا. بر اثر رفتار نادرست پادشاه، یروبام بر علیه قوم بنی اسرائیل شورش میکنه. او میترسه پادشاه او رو دوباره از بین ببره. پس بر علیه او شورش میکنه و جنگ های داخلی بین اسرائیلی ها آغاز میشه. پادشاه نیز یعنی یروبام 180,000 سرباز از مردان یهودا و بنیامین جمع میکنه تا بر علیه شورشیان که خود را از اورشلیم جدا کرده بودند و شهر سامره را پایتخت خود نموده بودند بجنگد. از آیه 3 فصل 13 هم براتون میخونم. میگوید و اما کلام خداوند بر شمیا مرد خدا نازل شده گفت به رهبام پادشاه یعنی پادشاه یهودا و به تمامی اسرائیلیان که در یهودا و بنیامین هستند خطاب کرده بگو خداوند چنین میگوید بر میایید و با برادران خود جنگ نکنید و هر کس به خانه خود برگردد زیرا که این امر از جانب خدا شده است و ایشان کلام خدا را شنیدند و از رفتن به ضد یروبام برگشتند ببینید در اینجا دوستان عزیز خداوند دخالت میکنه آنم از روی محبتش از روی کرمش خدا یکتا توسط نبی خود بر شمیا دستور میدهد که این پادشاه یعنی رهبام به جنگ با برادران خود نرود دستور میدهد که از جنگ کردن و برادرکشی دست بردارن در غیر این صورت نتیجهش رو خودش خواهند دید و این تنها موقعی بود که پادشاه دوستان عزیز یعنی یروبهام پسر سلیمان به گفته خدا گوش میده تنها موقعی بود که حاضر میشه آنچه که خدا گفته است رو انجام بده و در نتیجه مانع برادرکشی بشه ولی پس از مدتی او اعمالی را مرتکب میشه که خدا را خشمگین میکنه و خداوند اراده میکنه که با فرستادن لشکریان مصر که در این زمان تحت حکمرانی شیشق بودند آنان را تنبیه کند ولی اول از همه قبل از اینکه خدا آنها را تنبیه کنه به آنها اخطار میدهد و آن از روی محبتش دوستان عزیز و غالبا خداوند همین کار رو به من و شما میکنه خداوند قبل از اینکه داوری کنه اول اخطار میدهد به این امید که توبه کنند خدا اول به قوم یهودا این فرصت رو میدهد که توبه کنند اگر توبه کردند آنها را میبخشه در غیر این صورت تنبیه خدا داوری خدا را نصیب خود خواهند ساخت خدا باز از طریق نبی خودش به اسم شمیا پیغام برای پادشاه و قوم یهودا میفرسته به طوری که او اینطور پیامش را اعلام میکند او میگوید خداوند چنین میگوید خداوند چنین میگوید شما مرا ترک کردید پس من نیز شما را به دست شیشق ترک خواهم کرد آنگاه سروران اسرائیل و پادشاه تواضع نموده گفتند خداوند عادل است خداوند عادل است یعنی وقتی که نبی خدا به سروران و پادشاه اعلام کرد که علت این حمله و علت مشکلات که در امور مملکت براشون پیش اومده اینه که آنها از کلام خدا جدا شدند و خدا را ترک نمودند از آنها دعوت میکنه که توبه کنند میگوید توبه کنید و الا خداوند شما را ترک میکنه توبه کنید و به سوی خداوند بازگشت شمیای نبی به آنها اخطار میده که توبه کنید در غیر این صورت خدا شما را ترک میکند و در نتیجه بلا و بدبختی نصیبتون خواهد شد گفتار خدا آنچنان در قلب و روح و روان آنان اثر کرد که کلام میگوید آنها پیام نبی خدا را پذیرفتند و از اعمال نادرست خود دست کشیده و توبه کردند مقصودش اینی که وقتی مردم گفتن خداوند عادله یعنی از خدا تمنای مغفرت کردن و خداوند آنها را بخشید از آیه 7 میخوانیم که و چون خداوند دید که ایشان متواضع شدند کلام خداوند باز بر شمیا نازل شده گفت چون که قوم من یا آنها تواضع نمودند ایشان را هلاک نخواهم کرد یا به زبان دیگه چون که توبه کردند من آنها را هلاک نمی کنم بلکه ایشان را اندک زمانی خلاصی خواهم داد و غضب من به دست شیشق بر اورشلیم ریخته نخواهد شد لیکن ایشان بنده او خواهند شد تا بندگی من و بندگی ممالک جهان را بدانند دوستان عزیز خداوند قوم رو به خاطر توبهشون تنبیه نمی کنه ولی اجازه می دهد که قوم یهود اجیر مصریان میشن خیلی جالبه که چرا خداوند اجازه میده که بلا یه جزئی مثل این نصیبشون بشه چرا؟ میگوید چون آنها از خدا دور شده بودند حالا چون که از خدا دور شده بودن، خدا بایستی اونها رو داوری کنه، بایستی اونها رو تنبیه کنه. اگر خدا همینطوری اونها رو همینطور ببخشه دوستان عزیز، اون وقت عدالت رو اجرا نکرده. حالا خداوند به داوود و سلیمان گفته بود که اگر آنان یعنی مردم از کلام خدا، از تورات مقدس دور بشن، تنبیه خواهند شد. قوم یهود می دانستند که اگر از کلام خدا دور بشن تنبیه میشن، ولی عملا چیکار کردن دوستان؟ برخلاف کلام خدا رفتار کردن و در نتیجه خداوند حالا آنها را به خاطر اعمال بدی که مرتکب شده بودن تنبیه میکنه. سربازان مصری وارد شهر اورشلیم میشه و ثروت بیکرانی که سلیمان از خود به جا گذاشته بود رو با خود میبرن و به طوری که آیه میگه خزانه کشور رو خالی میکنن. خدا اجازه میدهد که سربازان مصر قوم را نکشن ولی قوم را اجیر کنن. چرا؟ در آیه 8 میگوید تا قوم یهود متوجه شده بفهمن که آیا بنده خدا بودن خوبه یا بنده انسان بودن. مقصود خدا از این که آنها بندگی من و بندگی ممالک جان را بدانن همینه، تا بفهمن که آیا بنده خدا بودن، اطاعت کردن از خدا خوبه یا بنده انسان بودن، تا بدانن که چقدر بین خدا پرستی و ترک خدا تفاوت هست، تا بفهمن که هرچه داشتن در نتیجه پیروی از خدا یکتا بوده و اینکه بدون او هیچ چیزی را ندارن و جز بلا و بدبختی و فقر و ظلمت و بی‌عدالتی و بی‌انصافی وقتی از انسان پیروی کنن چیز دیگری نصیب خود نخواهند کرد. و دوستان عزیز، در اینجا مطلبی است که ما بایستی به آن توجه خاصی داشته باشیم. کلام خداوند نیز به من و شما میگوید امروز همه ای ما انسان‌ها که شامل من و شما نیز میشه، یا بندگی خدا را میکنیم یا بندگی دنیا. بین این دو همه انسان‌ها تقسیم شدن. و دوست من، اگر از اراده و کلام و خاص خدا هر روز پیروی کنیم، بنده خدا هستیم، خدا را بندگی می کنیم. و دوستان، به وسیله اعمالمون، به وسیله نوع زندگیمون، خیلی خوب امروز من و شما می تونیم پی ببریم که آیا بنده خدا هستیم یا بنده دنیا. و بهتر خودمون رو فریب ندیم دوستان عزیز، چون کسی که ضرر می کنه خودمون خواهیم بود. بنده خدا یا بنده دنیا هستیم، کدومش؟ بایستی به اعمالمون، به زندگیمون توجه کنیم. دوستان عزیز، امروز مقصود از بنده دنیا همان بندگی از اهریمنه. زیرا شیطان بر دنیا حکمرانی میکنه و خیلی از مردم توجهشون رو به دنیا و چیزهای دنیوی میگذارن. در حقیقت بنده دنیا شدن. امروز دنیا پر از ثمرات و کارهای اهریمنیه و این نشان میده که شیطان در حقیقت داره بر قلب مردم حکمرانی میکنه. فقط کافی است که به عمق و نوع زندگی روزانه خودمون توجه کنیم، کلاه خودمون رو قاضی کنیم، وجدانن قضاوت کنیم، ببینیم که آیا در طریق خدا هستیم یا در طریق دنیا، آیا بنده خداییم یا نه. آنانی که بنده خدا هستن ثمرات روح القدس رو در زندگی خودشون آشکار میکنن. زندگیشون از محبت، اطمینان، آرامش، خوشی، درستی، سلامتی، حلم، نیکویی، تواضع، پرهیزکاری و انصاف ادارت پر است. اما آنان که در غرور و خودخواهی و مال طلبی زندگی می کنن و فقط به فکر خودشون و مال جمع کردنه و زبانشون ناپاکه، افکارشون فکرهای پلیدی در خودش جا داده، باید بدانی که آنها از خدا بندگی نمی کنن بلکه از اهریمن. زیرا کسانی بنده خدا هستند که صفات و سیرت آسمانی رو در زندگیشون منعکس می کنن. دوست من، شما چه نوع صفات و سیرتی دارید؟ خدا کند که صفات و سیرت خدا را پیروی کنید. کلام میگوید رهبام 17 سال پادشاهی میکنه. در آیه 14 زندگی او را اینطور خلاصه میکنه، میگه که او بر علیه خدا شرارت ورزید. چه شرارتی؟ میگوید زیرا که خداوند را از صمیم قلب پیروی نکرد. ببینید دوستان، خیلی مهمه. یا میگه صمیمانه، صادقانه هر روز طالب خدا نبود. اگر به نفع خودش بود خدا پرست می شد و اگر دستوری رو که خدا داده بود با خواسته هایش مغایر بود و یا انجام آن مشکل بود، اون انجام نمی داد. و دوستان عزیز، متاسفانه قالب من و شما نیز در حقیقت داریم به خدا خیانت می کنیم، به خدا شرارت می ورزیم. شاید بگید چطور؟ ببینید، من و شما غالبا چین حالتی در قبال خدا داریم. وقتی که از خدا اطاعت می‌کنیم که میتونیم یا حالشو داریم یا تواناییشو داریم یا برامون زیاد مشکل نیست یا میدونیم که مشکلاتی برامون پیش نمیاره. ولی اگه ببینیم سختی میاد، جفا میاد و یا اینکه بایستی غرورمون رو بشکنیم، بایستی روح طمع رو از خودمون دور کنیم، بایستی از مال خودمون بدهیم، اونها رو انجام نمیدیم. این از صمیم قلب پرستش خدا محسوب نمیشه دوستان عزیز. اگر خدا را طالب هستیم باید صمیمانه تمام دستورات خدا را بپذیریم و به قول معروف پی سختی ها را به بدنمون بزنیم که حاضر باشیم به خاطر نام خداوند جفا را تحمل کنیم، غرور را بشکنیم، فروتن بشیم، خرد بشیم، له بشیم، ولی از کلام خدا دور نشویم. کلام خداوند میگوید اگر ما 100% قلب خود را، هستی خود را، زندگی خود را تسلیم خدا نکرده باشیم به خدا شرارت ورزیده ایم. یعنی دوستان حتی اگر 99% از دستورات خدا رو اطاعت کنیم، حتی 99% زندگیمون رو تسلیم خدا کرده باشیم، همه دستوراتش رو تقریبا انجام بدیم، ولی در یکی دوتا از دستورات غفلت ورزیم، این نشان عدم تسلیم مطلق ما به خداونده. و در چنین حالتی نبایستی انتظار داشته باشیم که خداوند یکتا ما را برکت بدهد، زیرا خداوند کسانی رو میپذیره و برکت میده که صمیمانه از او پیروی کنند. خدا کند که این نوع زندگی شما باشه و امروز زندگی خود را تسلیم خدا کنید. شاید بگویی که ولی من قدرت ندارم، همه اشتباه میکنم، من شکست میخورم. دوست عزیز، در اینجا ما صحبت میکنیم که تماما خود را تسلیم خدا کنی و اون وقت اجازه بده که قدرت خدا، روح القدس در شما بیاد تا قدرت خدا به شما توانایی ببخشد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا روز دیگر و برنامه دیگر، شما را به دست خدای زنده و عیسی مسیح منجی بشریت میطلبم که به زودی به این جهان برمیگردد. خدا یارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.